بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مریم احمدی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مسعود ملک.
با سلام، گروه بررسی اوضاع عراق، کاخ سفید و کنگره آمریکا را به همکاری دعوت کرد. لی همیلتون و جیمز بیکر رؤسای گروه بررسی اوضاع عراق که روز پنجشنبه در مقابل کمیته خدمات نیروهای مسلح شهادت دادند، گفتند دولت آقای بوش و کنگره باید با هم همکاری کنند تا راه حل جدیدی برای عراق بیابند. بسیاری از اعضای کنگره آمریکا گزارش گروه بررسی عراق را مثبت دانستند. رئیس جمهوری آمریکا نیز وعده داد به موقع خود درباره آن اقدام کند. رئیس جمهوری آمریکا و تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در یک کنفرانس مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران در زمینه مسائل عراق و گزارش گروه بررسی اوضاع عراق پاسخ دادند. جورج بوش گزارش را مهم خواند و آن را نشانه همکاری دو حزب دموکرات و جمهوری خواه دانست. تونی بلر هم گفت هرچند با نفس مذاکره با ایران مشکلی ندارد، ولی موضوع مذاکره با ایران باید روشن شود. در همین حال نخست وزیر اسرائیل توصیه گروه بررسی اوضاع عراق در زمینه مذاکره با مقامهای سوریه و فلسطینی را رد کرد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه با پیشنهاد گروه بررسی اوضاع عراق مبنی بر مذاکره اسرائیل با مقامهای فلسطینی و سوری مخالفت کرد. آقای اولمرت گفت مشکلات عراق به اختلافهای فلسطین و اسرائیل ربطی ندارد. اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی روز پنجشنبه برای دیدار و گفتگو با مقامهای جمهوری اسلامی وارد تهران شد.
با سپاس از مسعود ملک. اکنون نگاهی به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. کنفرانس مطبوعاتی تونی بلر و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا، تازه ترین تحولات در عراق، روز دانشجو در ایران، وضعیت کارگران و مطالب دیگر. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید پیش از هر گونه مذاکره با ایران و سوریه، این دو کشور باید کمک به تندروها را متوقف کنند و متعهد شوند که به دولت عراق کمک میکنند. رئیس جمهوری آمریکا این سخنان را در پی دیدار با تونی بلر در کاخ سفید در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک ابراز داشت. امیر آرمین گزارشی دارد در این زمینه.
رئیس جمهوری آمریکا گفت در نخستین جنگ سده 21 ما تروریست ها را شکست خواهیم داد. In this first war of the 21st century, we will defeat the extremists and the radicals. We'll help a young democracy prevail in Iraq. And in so doing, we will secure freedom and peace for millions. در این نخستین جنگ قرن 21 ما تندروها و رادیکال ها را شکست می دهیم. ما به دموکراسی جوان در عراق کمک می کنیم تا بر اوضاع مسلط شود و در این رهگذر صلح و آزادی را برای میلیون ها نفر تضمین می کنیم. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا جنگ عراق را بخشی از مبارزه میان اردوی آزادی و اردوی تروریسم نامید و گفت ما از مبارزه ستایش می کنیم چون which is a struggle between freedom and democracy on the one hand and terrorism and sectarianism on the other. And it's a noble mission and it's the right mission. مبارزه میان آزادی و دموکراسی است از یک سو و تروریسم و فرقه‌گرایی از سوی دیگر، و این مأموریتی شریف است، مأموریتی درست. نخست وزیر بریتانیا از سه عنصر که باید در سیاست بریتانیا و آمریکا در خاورمیانه پیش برده شود یاد کرد. And I think there are three elements that we can take forward. The first is to make sure that we are supporting the Maliki government in making sure that that government's non-sectarian nature. فکر می‌کنم سه عنصر را می‌توانیم با هم به پیش ببریم. 1. اطمینان به این که ما از دولت نوری مالکی پشتیبانی میکنیم و اطمینان به این که دولت نوری مالکی به دور از فرقه‌گرایی عمل کند. نخست وزیر بریتانیا گفت هدف دوم جلب پشتیبانی جامعه جهانی خاص همسایگان عراق از دولت نوری مالکی و هدف سوم استقرار صلح در خاورمیانه با ایجاد کشور مستقل فلسطین در جوار اسرائیل است. تونی بلر از جورج بوش ستایش کرد و گفت او نخستین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا بود که از ایجاد کشور مستقل فلسطین سخن گفت و حمایت کرد. در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره گفتگوی مستقیم با ایران، تونی بلر گفت ایران باید احساس مسئولیت کند و از مداخله در عراق دست بردارد.
Is that Iran, for example, has been doing that. It's been basically arming, financing, supporting terrorism. So we've got to be clear the basis upon which we take this forward. And as I say, it's got to be on the basis of people accepting their responsibilities.
ایران در جنوب عراق به طور اساسی به مسلح کردن و تأمین مالی و پشتیبانی تروریسم ادامه می‌دهد. پس باید در اینجا کار اساسی بکنیم. کاری که می‌کنیم شفاف باشد. اینکه دولت‌ها به مسئولیت‌هاشان عمل کنند. و جورج بوش در ارتباط با همین مسئله یعنی گفتگو با ایران گفت دولت ایران می‌خواهد به سلاح اتمی دست یابد و به باج‌خواهی سیاسی دست بزند.
And a nuclear weapon in the hands of a government that is would be using that nuclear weapon to blackmail to achieve political objectives. Historians look back and say how come Bush and Blair couldn't see the threat.
سلاح اتمی در دست حکومتی که ممکن است با استفاده از آن به باج‌خواهی و رسیدن به هدف‌های سیاسی بهره بگیرد درست نیست. تاریخ نگاران بعدها خواهند گفت بوش و بلر چطور آن تهدید را ندیدند. من تهدید را می‌بینم و به باور من دولت‌های ما کمک می‌کنند تا نیروهای میانه رو پیروز شوند.
And I believe it is up to our governments to help lead the forces of moderation to prevail. It's in our interests.
رئیس جمهوری آمریکا شرط گفتگو با ایران را تعلیق قابل بررسی اورانیوم نامید و گفت
Engaging Iran. We have made it clear to the Iranians that there is a possible change in US policy, a policy that's been in place for 27 years.
ما برای ایرانی ها روشن ساخته ایم که تغییر در سیاست آمریکا امکان دارد، سیاستی که 27 سال ادامه داشته و اینکه اگر میخواهند آمریکا با آنها گفتگو کند بنیسازی اورانیوم را به شیوه قابل بررسی متوقف سازند. ما گزینشمان را کرده ایم. ایران هم فرصت گزینش خودش را دارد و امیدوارم گزینشی را بکند که اغلب جهان آزاد از آن میخواهد. آنها نیازی به برنامه تسلیحات هسته‌ای ندارند، نیازی به منزوی کردن ایرانی ها نیست، نیازی به ادامه این اقدام ناخوشایند نمی باشد، نیازی به برنامه تسلیحات هسته‌ای نیست. به نفع شماست که این کار را بکنید و چنانچه با تعلیق قابل بررسی موافقت کنید، آمریکا با متحدانش سر یک میز با آنها خواهد بود. گفتگو با کشورها جالب است، من این را درک میکنم، اما اشتباه نشود، این کشورها موضع ما را میدانند و انتظارات ما را هم میدانند.
To talk about conversations with countries, which is fine, I can understand why people speculate about it, but there should be no mistake in anybody's mind, these countries understand our position. They know what's expected of them.
گزارش امیر آرمین بود از کنفرانس مطبوعاتی جورج بوش و تونی بلر رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر بریتانیا که با صدای جورج بوش به پایان رسید. اما نگاهی بیندازیم به تحولات در داخل عراق. مرگ 11 سرباز آمریکایی در عراق روز چهارشنبه را در ردیف مرگبارترین روزها برای نیروهای آمریکایی در این کشور قرار داد. تلفات روز چهارشنبه نیروهای آمریکایی در عراق با انتشار گزارش گروه بررسی اوضاع عراق همراه بود. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
5 سرباز آمریکایی روز چهارشنبه بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای در کرکوک جان خود را از دست دادند. ارتش آمریکا جزئیاتی درباره مرگ 6 سرباز دیگر که در جریان خشونت‌های مرگبار روز چهارشنبه در گوشه و کنار عراق کشته شدند اعلام نکرده است. به تقدیر روز چهارشنبه از مرگبارترین روزها برای نیروهای آمریکایی در عراق محسوب می‌شود. از آغاز جنگ عراق در ماه مارس سال 2003 تا کنون 2920 سرباز آمریکایی جان خود را در این کشور از دست دادند. گروه آمریکایی بررسی اوضاع عراق در گزارش خود پیشنهاد کرده برای فراهم شدن شرایط آغاز خروج نیروهای آمریکایی از عراق، ارتش آمریکا روند آموزش نیروهای امنیتی عراقی را تسریع کند. در گزارش این گروه آمده اولویت نیروهای آمریکایی در عراق باید به طوری بر آموزش نیروهای امنیتی آن کشور متمرکز شود که تا سال 2008 میلادی به غیر از نیروهای پشتیبانی به نیروهای رزمجوی آمریکایی در عراق نیازی نباشد. گزارش گروه آمریکایی بررسی اوضاع عراق شامل ده‌ها توصیه دیگر برای برون رفت از بحران عراق نیز هست، از جمله مذاکره با همسایگان این کشور به ویژه ایران و سوریه. گرچه دولت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا تا به حال از گفتگوی مستقیم با این کشورها درباره عراق امتناع کرده است. انتشار گزارش گروه بررسی اوضاع عراق با وجودی که توجه بیشتر رسانه‌های جهان را به خود جلب کرده، اما در عراق سر و صدایی برپا نکرده است. بیشتر عراقی‌ها معتقدند نکته جدیدی در گزارش به چشم نمی‌خورد. موضوع گفتگوی بیشتر عراقی‌ها را پیروزی 4-0 تیم ملی فوتبال جوانان عراق بر مالزی در چارچوب مسابقه های فوتبال آسیا تشکیل می دهد که روز چهارشنبه همزمان با انتشار گزارش گروه بررسی اوضاع عراق به طور مستقیم از شبکه های تلویزیونی پخش شد.
مسعود ملک و گزارش درباره وضعیت عراق. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید. امروز به مناسبت 16 آذر روز دانشجو و به دعوت دفتر تحکیم وحدت، تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران و اساتید و روشنفکران بر مزار 3 دانشجویی که در این روز جان خود را از دست دادند حاضر شدند. مهدی شریعت رضوی، احمد قنچی و مصطفی بزرگنیا 3 دانشجو با گرایش‌های متفاوت بودند که در 16 آذر 1332 در اعتراض به دیدار ریچارد نیکسون معاون وقت رئیس جمهوری آمریکا به ایران در دانشگاه تهران با تیراندازی ماموران انتظامی کشته شدند. شیرین فامیلی از محمد هاشمی سخنگوی دفتر تحکیم وحدت درباره این مراسم پرسیده است.
نیروهای انتظامی، وزارت اطلاعات و امنیت کشور، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، حراست دانشگاه‌ها، کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها، هیئت نظارت بر نشریات دانشجویی، هیئت نظارت بر دانشگاه‌ها و بسیج دانشجویی به نوشته گزارش فعالان دفاع از حقوق بشر از نهادهایی هستند که نقش مستقیم در سرکوب دانشجویان داشتند. عبدالله مومنی از چهره‌های سرشناس جنبش دانشجویی و سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت می‌گوید دانشجویان در طول سال‌های گذشته پس از شروع دوره‌ای به نام اصلاحات در ساختار حکومتی ایران به دلیل نقش و تأثیری که در پیشبرد تحولات و افکار عمومی داشتند در معرض بیشترین تهدیدها و فشارها از سوی اصولگرایان بودند.
پس از روی کار آمدن دولت جدید، آنچه که در دستور کار دولت جدید برآمده از حکومت یک دست این بود که دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی منتقد وضع موجود به عنوان نیروها و اهرم‌هایی که می‌توانند در بازسازی جریان تحول‌خواهی و در پیشبرد دموکراسی در جامعه ایران موثر باشند، اونها رو به سمت اضمحلال و تعطیلی بکشانند و چراغ روشن دانشگاه و چراغ آزادی‌خواهی دانشگاه رو به خاموشی بکشانند. از این جهت ما شاهد بودیم در طول سال گذشته به این سو بیشترین فشارها و مدیریت‌ها متوجه دانشجویان بود و این فشارها خودش رو از طریق صدور احکام انضباطی برای تعلیق تحصیل دانشجویان نشون میداد و از طریق صدور احکام قضایی برای دانشجویان فعال سیاسی و به زندان افکندن دانشجویان و همینطور که امسال به صورت خیلی جدی و گسترده در دستور کار قرار گرفت با تولید گزینش‌های عقیدتی و ایدئولوژیک بود که دانشجویانی که به حکومت و روش‌های حکومتگری انتقاد داشتن و در داخل دانشگاه فعالیت می‌کردن اونها رو از تحصیل محروم کردن. در کنار این زمینه‌سازی برای حذف اساتید دیگراندیش و منتقد در داخل دانشگاه، جلوگیری از فعالیت آزاد و مستقل داخل دانشگاه و حاکم نمودن فضای امنیتی و سیطره فضای پلیسی بر جامعه دانشگاهی بود.
در سالهای اخیر بر اساس گزارش‌های رسمی حدود 60% دانشجویان دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند. اما دانشجویان دختر می‌گویند ما هنوز هم به حاشیه رانده شده و نادیده گرفته می‌شویم. کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ای تحت عنوان صدای نیمه خاموش دانشگاه‌ها از افزایش فشارها و برخورد با دختران دانشجو و مشکلات خاص آنها که به نوشته این بیانیه تنها ناشی از جنسیت آنهاست یاد کرده است. بهاره هدایت، دبیر کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت:
نوع پوشش دختران رو مخصوصا توی یک سری فصول خاص آغاز ترم تحصیلی یا اوایل امتحان به شدت کنترل میشه و به شدت تحت فشار قرار میدن و محدودیت های مواجه میکنن دختران رو. همینطور تفکیک محیط های دانشجویی مثل سفای غذاخوری، محیط های کتاب خونه، حتی سایت های اینترنتی یا ساعت های ورود و خروج دختران رو به خوابگاه دانشجویی به شدت کنترل میکنن و محدودیت های خاصی رو که شاید هیچ مبنای عرفی اجتماعی به خصوصی هم نمیشه برش پیدا کرد رو بر اینها اعمال میکنن.
حال سوال این است که جنبش دانشجوی ایران با وجود این محدودیت ها و فشارها برای برون رفت از این تنگناها چه برنامه راهبردی در پیش دارد؟ عبدالله مؤمنی:
اون چیزی که میشه به عنوان استراتژی جنبش دانشجویی برای پیگیری مطالبات بر حق مشروع خودش قیام کرد اینه که دانشجویان بایستی از طریق سازماندهی تشکیلاتی و از طریق آگاه سازی و روشنگری و از طریق نقد قدرت به سمت مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی و زیر پا گذاشتن قوانین ناعادلانه داخل دانشگاه دارن که اون قوانین مانع از دست یافتن اونها به اهداف و خواستهاشون نشه.
در این حال به گفته بهاره هدایت، فعال دانشجویی و دبیر کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، برای آنکه بین فعالان زن در دانشگاه‌ها و جنبش دانشجویی پیوند بیشتر و بهتری انجام گیرد، باید گفتمان‌ها گسترش یابد.
متاسفانه چون بیشتر فعالان پسر هستن و دخترها چندان علاقه این نشون ندادن تا به حال برای ورود به اینجور فعالیت‌ها یا اینکه نگذاشتن که وارد اینجور فعالیت‌ها بشن، درک درست و واضحی از موضوعات زنان در بین فعالین سیاسی وجود نداره. درسته که نقاط اشتراک مشخص و قوی دارن، ولی هنوز یک سری گفتمان ها باید بین اینها صورت بگیره و تقویت بشه تا بتونن در کنار هم دیگه بهتر از گذشته پیش برن.
از دو روز پیش به مناسبت 16 آذر روز دانشجو، مراسمی در اکثر دانشگاه‌های ایران برگزار شد. روز گذشته صدها دانشجو با تجمع در دانشگاه تهران یک صدا شعار دادند که دانشگاه زنده است.
شیرین فامیلی و گزارش ویژه‌ای درباره وضعیت دانشجویان و فشارهایی که بر فعالان دانشجویی اعمال می‌شود. اما فعالان کارگری نیز زیر فشارند. در واکنش به برخوردهای شدید و صدور احکام سنگین برای فعالان کارگری در ایران، دبیر کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری نامه‌ای به آقای احمدی نژاد ارسال کرده و از ایشان خواسته است به محکومیت فعالین کارگری در ایران پایان دهد. همچنین تاکید شده است که تلاش در برگزاری جشن اول ماه می یک فعالیت مشروع و به حق اتحادیه‌های کارگری است و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه کارگری همه این احکام زندان را به شدیدترین شکلی محکوم می‌کند. مهرانگیز کار گفتاری دارد در این باره.
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و یکی دیگر از سازمان‌های وابسته قبلی به آن به نام کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری بارها برای آقای رئیس جمهور نامه نوشته‌اند و الزامات ایشان را در احترام به اصل آزادی تشکل‌ها به دلیل عضویت در سازمان جهانی کار یادآور شدند. در نامه آمده است: جناب رئیس جمهور، با نظر به این اجبار و الزام، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری به شما تاکید می کند که تضمین کنید که احکام فعالان حقوق کارگری لغو می شوند و همچنین ایران از اصل آزادی تشکل ها در آینده تبعیت خواهد کرد. خواسته های سازمان های جهانی کار و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری برای رهایی فعالانی مانند جلال حسینی و محسن حکیمی و دیگر فعالانی که ضمن اعتراض نسبت به وضعیت کارگران در ایران دستگیر شده اند، جزء مصادیقی است که متون جهانی حقوق بشر به آن پرداخته است. ایران علاوه بر آن که به لحاظ عضویت در سازمان بین المللی کار ناگزیر است تضمین کند فعالیت اتحادیه‌های کارگری و تضمین کند ایجاد تشکل‌های کارگری را به عنوان حقوق بنیادی کارگران، مجبور است به اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ضمن آن تأکید شده است بر این گونه آزادی‌ها توجه نموده و برای اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر احترام قائل بشود. آنچه مسلم است تأکید بر اینکه کارگران می توانند دارای تشکل‌های مستقل بوده و می توانند با اعتصاب به اعتراض نسبت به وضعیت خود و نابسامانی حقوق خود به پردازند در متون حقوق بشری گنجانده شده است، از جمله آنکه ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید دارد بر اینکه هر کس حق دارد هنگام اشتغال به کار از مزدی منصفانه و رضایت بخش که زندگی او و خانواده اش را بر اساس موازین انسانی تأمین کند برخوردار شود و در صورت لزوم از تأمین‌های اجتماعی نیز برای تأمین زندگی خیش بهره‌مند گردد. اعلامیه جهانی حقوق بشر فقط به این نکته اکتفا نمی‌کند، بلکه برای کسانی که از این حق مشروع نمی‌توانند به درستی استفاده کنند و دولت‌های مطبوع آنها را کاملا مورد حمایت قرار نمی دهند، حق می دهد تا با تشکیل اتحادیه و شرکت در آن حقوق تضییع شده خود را مطالبه نمایند. بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید دارد بر اینکه هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود به تشکیل اتحادیه یا شرکت در آن اقدام کند.
مهرانگیز کار و مروری بر وضعیت فعالان کارگری، حقوق مشروع آنان، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مختلف کارگری و حقوق بشری که ایران امضا کرده است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP گزارش خود را درباره وضعیت زنان در جهان عرب منتشر کرده است. این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد چهارمین و آخرین سری از گزارش هایی است که از سال 2002 توسط این نهاد سازمان ملل متحد منتشر شده و هر سال تمرکز ویژه‌ای بر وضعیت زنان به خصوص در حوزه بهداشت، فرهنگ و آموزش و همچنین مشارکت سیاسی آنان در کشورهای جهان عرب داشته است. الهه هیکس گزارشی دارد در این باره.
گزارش امسال سازمان ملل متحد به بررسی و تحلیل چگونگی روند پیشرفت زنان در کشورهای عرب پرداخته است و گفته است زنان عرب بیش از پیش خواهان توسعه و پیشرفت هستند و برای رسیدن به این هدف تحقق کامل تساوی جنسی بین زنان و مردان عرب در همه امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می باشد. اولین گزارش سازمان ملل متحد در سال 2002 عدم وجود حقوق مساوی بین زنان و مردان را یکی از سه مورد اصلی عامل عقب ماندگی کشورهای جهان عرب در جامعه بین الملل شناخته بود. 4 سال بعد در آخرین سری این گزارش ها سازمان ملل متحد هنوز عدم امکانات مساوی در همه سطوح زندگی برای زنان عرب را یکی از اساسی ترین عامل عدم توسعه کشورهای جهان عرب می داند. در این گزارش آمده است رشد اقتصادی تنها عامل پیشرفت و توسعه نیست و مبارزه با فقر تنها در جمع آوری پول خلاصه نمی شود، بلکه میبایست انسانها را در تعیین سرنوشتشان سهیم ساخت و در این جهت همه امکانات لازم را برای آنها پدید آورد. از 1 بیلیون انسانهای فقیر در جهان 3/5 آنها را زنان تشکیل می دهند. کمال دیویس رئیس برنامه های توسعه سازمان ملل متحد در همین رابطه می گوید سهیم کردن و قدرت بخشیدن به زنان عرب در نقش شهروند عادی، تولید کننده، مادر و یا خواهر می تواند منبع عظیمی برای موفقیت ملت های عرب باشد و همینطور عاملی برای توسعه و پیشرفت دولت های جهان عرب در صحنه بین المللی. در همین رابطه این گزارش خواهان آن شده است که تمامی حقوق شهروندی زنان عرب محترم شناخته شود و قوانین مدنی و خانواده می بایست در جهت تأمین حقوق زنان عرب باشد و بالاخره برنامه های توسعه سازمان ملل متحد خواستار تضمین و احترام به حقوق و آزادی های فردی زنان جهان عرب گردیده است.
الهه هیکس و گزارشی درباره وضعیت زنان در کشورهای عرب. اما باز هم گزارش دیگری در رابطه با حقوق بشر. فعالان حقوق بشر زندان کوچکی در اونتاریو را گوانتانامویی کانادا می نامند. ده ها مرد زندانی مزون به همکاری با گروه های تروریستی به اتهام فعالیت علیه امنیت ملی کانادا در این بازداشتگاه زندانی اند و در بیشترین تدابیر امنیتی نگهداری می شوند. سازمان های مدافع حقوق بشر معترضند این افراد که گاه 5 یا 6 سال در انتظار تفهیم اتهام و یا برگزاری دادگاه ماندند از حق آموزش و تحصیل و یا حتی ملاقات خصوصی با اعضای خانواده خود محرومند. مریم اقوامی گزارش می‌دهد.
برخی فعالان حقوق بشر زندان محل نگهداری افراد متهم به فعالیت‌های تروریستی و یا مزنون به ارتباط با شبکه القاعده را گوانتانامو بی کانادا می‌نامند. این زندان کوچک که با 6 سلول با سیم خاردار و ده‌ها دوربین مداربسته مقامات امنیتی محافظت می‌شود، میل هیون نام دارد و زندانیان با حداکثر تدابیر امنیتی و بنا به گفته فعالان حقوق بشر در بدترین شرایط و حداقل امکانات نگهداری می‌شوند. این زندان که در منطقه محافظت شده‌ای در نزدیکی ترانتو قرار دارد، در سال 1971 تأسیس شد، اما در ماه آوریل سال 2006 با افزودن بخش جدیدی به این زندان که مقامات امنیتی آن را مؤسسه میل هیون می‌نامند، به فضایی برای نگهداری افرادی که امنیت ملی کانادا را به خطر می‌اندازند بدل شد. آنچه که اعتراض شدید فعالان حقوق بشر را برانگیخته است، نحوه نگهداری و برخورد زندانیان مزنون به فعالیت‌های تروریستی در این بازداشتگاه است. بر اساس قانون ضد تروریسم که اتاوا پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر به تصویب رساند، افرادی که امنیت ملی کانادا و سلامت جامعه را به دلیل فعالیت‌های مشکوک و یا عضویت در گروه‌های تروریستی به خطر می‌اندازند، به مدت نامحدود در این زندان بازداشت می‌شوند. بر اساس این قانون که در کانادا از آن به گواهی امنیتی یاد می شود، مقامات امنیتی می توانند متهم و یا فرد مزنون به فعالیت‌های خرابکارانه را بدون تفهیم اتهام و یا ذکر علت دستگیری تا مدت نامحدودی نگهداری نمایند. رسانه‌های کانادا گزارش می‌دهند ده‌ها فرد مزنون به فعالیت‌های تروریستی چندین سال است بدون ذکر اتهام، برگزاری دادگاه، حق بهره‌مندی از وکیل و یا دیدار با اعضای خانواده خود در بازداشتگاه میل هیون زندانی شدند. محمود جبالا که از سال 1996 در کانادا زندگی می کند، در تابستان سال 2001 میلادی برای دومین بار متوالی بر اساس قانون ضد تروریسم و نیز قانون گواهی امنیتی از سوی سازمان اطلاعات و امنیت فدرال کانادا دستگیر شد. آقای جبالا که بیش از 5 سال است بدون تفهیم اتهام در همین بازداشتگاه نگهداری می شود، مزنون به عضویت در یک گروه تروریستی در مصر است. در حالی که طی ماه‌های اخیر اعتراض سازمان‌های مدافع حقوق بشر و نیز فعالان مسلمان پیرامون وضعیت نگهداری افراد مزنون در این بازداشتگاه که آن را گوانتانامو بی کانادا می‌نامند به اوج خود رسیدند، برخی از نمایندگان پارلمان کانادا با دیدار از زندان میل هیون و مردان زندانی وضعیت بلا تکلیف و بازداشت‌های چند ساله این افراد را غیر قابل پذیرش خواندند. نماینده حزب نو دموکرات ایالت بریتیش کولومبیا در پارلمان این کشور به تلویزیون کانادا گفته است این مردان به مدت 5 یا 6 سال بدون ارائه دلیل منطقی و یا تفهیم اتهام در این زندان نگهداری شدند و بازداشت نامحدود در کانادا غیر قابل پذیرش است. رسانه های کانادا گزارش می دهند به نظر نمی رسد دولت محافظه کار این کشور تصمیم به تغییر شرایط این زندانیان داشته باشد. ساکویل دی، وزیر امنیت عمومی دولت فدرال، به تلویزیون کانادا گفته است امنیت و سلامت شهروندان کانادا از مهمترین مشغولیت‌های ذهنی اتاوا است و این افراد به دلیل خطری که متوجه امنیت ملی کانادا می‌کنند یا باید به طور نامحدود در بازداشت باقی بمانند و یا به کشورهای محل تولد خود بازگردند. از سوی دیگر یک قاضی دادگاه فدرال اعلام کرده است اخراج برخی از این افراد به کشورهای مادریشان آنها را در معرض بازداشت مجدد و شکنجه قرار خواهد داد. تلویزیون کانادا گزارش می‌دهد این افراد مظنون از امکانات آموزشی و تحصیلی محروم هستند و اجازه ملاقات خصوصی با اعضای خانواده خود را ندارند و هنوز برای اتهاماتی که به آنها منصوب شده است در دادگاه علنی محاکمه نشده‌اند.
گزارش مریم عوامی را می شنیدید. با این مطلب مجله خبری